ده شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران. در آخرین ساعت‌های 18 شب از بهمن ماه از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در چهارشنبه شب مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و خواهید شنید. در ادامه همکارانم در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه برنامه‌هایی رو برای شما تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و در نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن، البته بعد از اخبار. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهیم داشت. مینا بهارمست با خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدود در خواهد کرد، از روز چهارشنبه 6 فوریه امروز به اجرا گذاشته شد. مطابق این تحریم‌ها، کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول آن را در بانک‌های خود نگهداری کنند و این پول باید فقط صرف خرید محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارویی و خدمات بهداشتی شود. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که شمار دیگری از نهادها و مقام‌های ایرانی نیز در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند که عبارتند از سازمان صدا و سیما و عزت الله زرقامی رئیس آن، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی فتا، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان صنایع الکترونیکی ایران. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در نخستین واکنش به اتفاقات روز یکشنبه در مجلس سخنان رئیس جمهوری ایران را افترا و جرم دانست. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی افزوده است که فعلا به خاطر مصالح نظام و به تبعیت از دستورات رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند. او افزوده که بعداً در فرصتی دیگر ماهیت جریان انحرافی را فاش خواهد کرد. دادستانی تهران اعلام کرده است که سعید مرتضوی پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار تامین آزاد شده است. دادستانی تهران در این بیانیه بدون اشاره به اتهام سعید مرتضوی گفته است که او پس از احضار به دادسرا و بازجویی و تفهیم اتهام بازداشت شده بود. در این بیانیه همچنین از انجام تحقیقات از فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، خبر داده شده و آمده است که با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره در مجلس، تحقیقات لازم از فاضل لاریجانی انجام شده است. دادستانی تهران در پایان خبر داده که رسیدگی به پرونده هر دو نفر ادامه دارد. در پی ترور رهبر حزب دموکراتیک متحد از احزاب سکولار منتقد دولت اسلامگرای تونس، هزاران نفر در پایتخت و چند شهر دیگر اعتراض کردند. مقام‌های تونس به خبرگزاری‌ها گفتند که شکری بلعید صبح روز چهارشنبه هنگام خارج شدن از منزلش در پایتخت توسط یک موتور سوار ترور شد. در همین حال جبهه مردمی از احزاب دیگر سکولار تونس اعلام کرده است که از مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی خارج می شود و خواستار تظاهرات سراسری برای اعتراض شده است. در پی اعلام خبر ترور شکری بلعید، منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس سفر خود به قاهره برای شرکت در کنفرانس اسلامی را لغو کرد. دولت تونس این ترور را به شدت محکوم کرده است. نشست سران سازمان همکاری اسلامی با 57 عضو روز چهارشنبه در قاهره آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها دستور اصلی کار این نشست وضعیت سوریه و کشور مالی در غرب آفریقا است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سخنانی بار دیگر خواستار انتقال قدرت در سوریه شد. یکی از سخنرانان روز چهارشنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که ضمن استقبال از کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از دیدار مقام‌های خارجی از این منطقه زیر حکومت حماس انتقاد کرد و آن را باعث ضربه به تلاش برای وحدت فلسطینی‌ها دانست. از ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه هیئتی به قاهره رفته است. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه الاهرام چاپ قاهره آمادگی ایران را برای اعطای وامی بزرگ به مصر اعلام کرد. احمدی نژاد اشاره‌ای به مبلغ احتمالی این وام نکرد. او در این مصاحبه با اذعان به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در این حال گفت که صادرات ایران روز به روز در حال افزایش است. مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ذخیره ارزیش به کمتر از 15 میلیارد دلار کاهش یافته و این رقم تنها هزینه 3 ماه واردات کالا این کشور را پوشش می‌دهد. قطر از تابستان گذشته 2.5 میلیارد دلار به مصر کمک کرده است و چند روز پیش نیز اعلام کرد که 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز کمک خواهد کرد. آزاده.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. در ابتدای مجله شبانگاهی بریم بشنویم همکارانم در بخش تحلیلی چی برای شما تهیه کردن. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان اجتماعی یک شب را در زندان گذراند.
این اقدام با هماهنگی رهبری نبوده، چون خبری پیچید که به شکل غیر منتظره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیدار رهبری رفته.
تازه ترین دور تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران با هدفگیری صنعت نفت ایران.
ما هر روز هم خواهیم دید که ایران به صورت مستقیم و طریق واسطه ها نفت رو بفروشه و این نفت کوچیک خواهد بود که در بهترین سیناریو بیش از نصفی از این مقداری که الان هست نخواهد بود.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی بعد از گذراندن یک شب در زندان بامداد چهارشنبه آزاد شد. دادستانی تهران گفته که او بعد از تکمیل تحقیقات با قرار تأمین آزاد شده. سعید مرتضوی از بازداشت تا آزادی در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
سعید مرتضوی بازداشت شد. سعید مرتضوی آزاد شد. دو خبر که خبرگزاری‌های ایرانی در فاصله 24 ساعت مخابره کردند. حالا نه تنها قاضی سابق آزاد شده که به گزارش خبرگزاری فارس به سر کار هم برگشته، در سمت سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، سمتی که به خاطر آن در یکی دو سال گذشته سعید مرتضوی به یکی از کانون‌های دعوا میان رئیس جمهوری اسلامی و رؤسای دو قوه دیگر یعنی برادران لاریجانی بدل شده. احمدی نژاد و تلاش برای حفظ دادستان سابق تهران در سمت دولتی تازه و در سوی دیگر دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، مجلس و قوه قضاییه همصدا که قاضی مرتضوی به خاطر متهم بودن در پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک صلاحیت ماندن در این سمت را ندارد. از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آمریکا می‌پرسیم حالا با آزاد شدن سعید مرتضوی دعواها خاتمه خواهد یافت؟
ماجرای استیضاح وزیر کار و بازداشت مرتضوی شروع این بحران نبود. داره شروع علنیش از قهر و دورکاری 11 روزه احمدی نژاد بود و به نظر من ادامه پیدا میکنه و هر چقدر به انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نزدیکتر میشیم، این تنش ها و تقابل ها هم شدیدتر میشه تا به نقطه تعیین کننده خودش بره.
سعید مرتضوی نیمه شب دوشنبه و در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، همان جایی که او خود بسیاری از چهره‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی را روانه آنجا کرده بود. اما بامداد چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران خبر آزادی سعید مرتضوی را منتشر کردند. اما در این میان یک نکته گمانه‌زنی‌ها را درباره آزادی سعید مرتضوی تقویت می‌کند. دیدار ناگهانی رئیس قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی ایران. در این باره هم بشنویم از علی افشاری.
میشه گمانه‌زنی در مورد چند احتمال داشت. نخست میشه در نظر گرفت که از ابتدا قصد یک نوع هشدار بوده هم به مرتضوی و هم به محمود احمدی نژاد و همچنین احتمالاً جلوگیری از بحثی که مطرح بود که احمدی نژاد میخواد مرتضوی رو بکنه سرپرست وزارت کار تا انتخاب وزیر جدید. از سطح دیگه میشه در نظر گرفت که این اقدام با هماهنگی رهبری نبوده، چون خبری پیچید که به شکل غیر منتظره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیدار رهبری رفته. تحلیل آخر هم که چه بسا نگرانی از واکنش متقابل احمدی نژاد در برگشت باعث شده که قوه قضاییه و حاکمیت از خیر نگه داشتن بیشتر مرتضوی در زندان بگذره.
بامداد سه‌شنبه محمود احمدی نژاد پیش از سفر به قاهره به خبرنگاران گفته بود هنگام بازگشت از سفر مسئله بازداشت سعید مرتضوی را به طور جدی دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر اتهام علیه فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را تکرار کرد و گفت به جای اینکه متخلف را دنبال کنند فردی که تخلف را اعلام کرده مورد برخورد قرار می گیرد. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه و در جلسه استیضاح وزیر کار به خاطر برکنار نکردن سعید مرتضوی هم فیلمی را با صدای مبهم و ناروشن در مجلس پخش کرد که ادعا میشد در این فیلم فاضل لاریجانی سرگرم صحبت و چانه زنی با سعید مرتضوی برای کارچاخ کنی است. اما در تازه ترین خبر دادستانی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد سعید مرتضوی پس از تکمیل تحقیقات بازپرس با صدور قرار تأمین آزاد شده. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس شده در نوار تحقیقات لازم انجام گرفته و رسیدگی به پرونده هر دو نفر ادامه دارد.
از بازداشت تا آزادی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و سرپرست فعلی سازمان تأمین اجتماعی علیرضا کرمانی از رادیو فردا در این مورد گزارش میداد. برای جزئیات بیشتر در مورد همین گزارش سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید در مورد این موضوع نظرات خودتون رو منعکس کنید و با بقیه وارد بحث بشید.
رئیس قوه قضاییه گفته که رئیس دولت جرم انجام داده، یعنی ایشون حتی متهم هم نیست، مجرمه. بعد تشریف برده قاهره از مجسمه ابوالهول دیدن کنه، حقوق ادب کفایتشو بدین، همونجا با اخفاض المسلمین یه سیغه اخوت بخونن تموم شه بره، ما هم راحت شیم. ولی رهبر فرمودن مصلحت نظام در اینه که ایشون فعلا ادامه بدن. وای به حال ما.
چنانچه بتوانیم رسوایی های جدید بین دولت و مجلس و قوه قضاییه و تأمین اجتماعی را به فال نیک بگیریم، شاید بتوان آن را هدیه 22 بهمن قلمداد کرد از طرف الله برای نجات این مردمان به اسارت گرفته شده. نمیدانم چرا باید حکومتگران، گردانندگان و مسئولین مملکتی اینقدر به درجه بیدانشی رسیده باشند که به جای حل معضلات روزافزون کشور و مردم و برای سرپوش گذاشتن به این عجزه ها دست به اعمالی میزنند که در هیچ کشوری در دنیا تا به حال دیده نشده است، چون تهدید رسانه های خارج از کشور و مجریانش به اضافه تهدید خانواده آنها به منظور بازدارندگی از فعالیت آنها و یا تحت نفوذ خود در آوردن.
هموطنان عزیز دقت کنین، ما ملت ایران چقدر بدبختیم، مخصوصا کارگران ما. تک 70 میلیون دلاری دستمزد کارگران ونزوئلا بوده، در حالی که کارگران ما در ایران 12 ماه به 12 ماه حقوق نمیگیرند.
لطفا به مردم ایران بگید برای گرسنگی بچه هاشون، برای بیکاری جواناشون، برای نداری، برای فقر، برای دلار اینقدر اورانیوم غنی شده بخورن. اینو ولایت فقیه داره به همه مردم ایران متذکر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید و نظرتون رو روی تلفن پیامگیر ما بگذارید. در طول برنامه‌های مختلف پیام‌های شما پخش میشه. روز چهارشنبه به وقت آمریکا تازه‌ترین دور تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اجرا میشه. تحریم‌هایی که این بار هم صنعت نفت ایران رو هدف گرفته و کسب درآمدهای نفتی برای تهران رو به شدت سخت می‌کنه. از هانا کاویانی بشنویم که نگاهی داره به تحریم‌های تازه.
ایران مدت هاست که مورد تحریم های گوناگون قرار دارد. تحریم هایی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر حکومت تهران اعمال می شود. برخی از این تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و برخی نیز به صورت یک جانبه از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر ایران اعمال شده است. از روز چهارشنبه یکی دیگر از این تحریم‌های یک جانبه شکل اجرایی به خود می‌گیرد. از روز 18 بهمن ماه بنابر اعلام سازمان خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تصویب شده در آن کشور بار دیگر صادرات نفتی ایران را هدف گرفته و بنابر اعلام این نهاد دولتی آمریکا تأثیر بسزایی بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری، پیشتر درباره این تحریم‌های تازه گفته بود که کسب درآمدهای نفتی پس از اجرایی شدن این تحریم‌ها برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد. بر مبنای این تحریم‌ها که در تابستان گذشته توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، مجازات بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند افزایش داده شده و از این پس هر کشوری که از ایران نفت وارد می‌کند، باید پول آن را در حساب ویژه‌ای در کشورش ذخیره کند و نمی‌تواند پول نفت ایران را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به بانک‌های جمهوری اسلامی بفرستد. و ایران با پول ذخیره شده در کشور وارد کننده می تواند کالاها و خدمات مجاز شمرده شده از سوی آمریکا را خریداری کند. مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی گروه دیتا متریکس در این باره به رادیو فردا می گوید:
اگر اینو مقایسه بکنیم و خط زمانی تحریم های مشابه این را در مورد خریدها و انتقال پول بگیریم، این در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد لااقل کانال های رسمی من میتونم ارزیابی کنم که بیشتر از 90% اینا بسته خواهند شد، برای اینکه هر کشوری اگر کانال رسمی یا بانک مرکزیش یا سیستم پرداخت های تجارت خارجی بین المللیش که معمولا در وزارت خارجه کشورها وجود داره از این کانال ها استفاده بکنند، امریکا میتونه اینها در دادگاه های امریکا خودش پیگیری کنه و دنبال کنه.
پیشتر نیز در گذشته برخی بانک ها به دلیل نقض تحریم ها علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه های شدند، اما ایران همواره در صدد یافتن راهی برای دور زدن تحریم هاست. مرداد عمادی میگوید شاید آمریکا هیچگاه موفق نشود که فروش نفت ایران را به طور قطع متوقف کند، اما این تحریم های تازه به شدت بر درآمدهای نفتی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
من تصور میکنم ایران همچنان امکان خواهد داشت که بفروشه، ولی این توان به صورت خیلی قابل توجه پایین خواهد اومد. یعنی ما هنوزم خواهیم دید که مثلا در جولای 2013 ایران به صورت مستقیم و طریق واسطه نفت بفروشه، ولی این قدر کوچیک خواهد بود که در بهترین سناریو بیش از نصفی از مقداری که الان هست نخواهد بود و شاید در تاریک‌ترین سناریو یک چیزی نزدیک یک سوم اون بشه.
صنعت نفت ایران در پی دو دور تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی روبروست و برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش 40% درآمدهای نفتی ایران است. اتحادیه اروپا و آمریکا امیدوارند که این فشارهای اقتصادی به رفع نگرانی آنها از برنامه هسته‌ای ایران منجر شود. برنامه‌ای که تهران می‌گوید تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد.
درباره تازه ترین دور تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران شنیدید در گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
دولت بلغارستان بعد از 6 ماه نتیجه تحقیقات خودش رو در زمینه انفجار اتوبوسی در شهر ساحلی بورگاس منتشر کرد. در 28 تیر ماه سال 91 که گذشته اتوبوسی در نزدیکی فرودگاه بورگاس منفجر شد که 6 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
دولت بلغارستان 6 ماه پس از انفجار در اتوبوسی در نزدیکی فرودگاه بورگاس اعلام کرد که گروه حزب‌الله در پشت این انفجار بوده است. در جریان انفجار یاد شده 5 گردشگر اسرائیلی و راننده بلغار اتوبوس کشته و شمار دیگری زخمی شدند. سوتان سواتنوف وزیر کشور بلغارستان در یک کنفرانس خبری با اعلام نتایج تحقیقات طولانی در این زمینه گفت 2 تروریستی که عامل این حادثه بودند اعضای شاخه نظامی حزب الله لبنان هستند. همزمان یوروپول، تشکیلات اطلاعاتی و پلیس اتحادیه اروپا که بزهکاری و تروریسم در کشورهای اتحادیه را پیگیری می‌کند، در بیانیه اعلام کرد که حزب الله مسئول آن کشتار تروریستی بوده است و از بمب‌های پیشرفته که از راه دور کنترل می‌شد استفاده کرده است. گزارش رسمی دولت بلغارستان و یوروپول می‌گوید که برخلاف برخی از ارزیابی‌های پیشین، انفجار نتیجه عمل انتحاری نبوده، بلکه بمب‌ها با کنترل از راه دور منفجر شده است. وزیر کشور بلغارستان همچنین گفت 3 نفر در ارتباط با این بمب‌گذاری مرتبط بودند که 2 نفر از آنها عضو حزب الله هستند. به گفته وی یکی از این 2 نفر تابعیت کانادایی داشته و دیگری شهروند استرالیا بوده است. وی افزود گذرنامه این افراد اصلی بوده و هر 2 از سال 2006 در لبنان زندگی می کنند و موفق به گریز از بلغارستان شدند. وزیر کشور بلغارستان افزوده است 2 عامل انفجار در همین حال از گواهینامه جعلی رانندگی آمریکا که در محل به دست آمده بود استفاده کرده اند. نفر 3 در این بمب‌گذاری تاکنون شناسایی نشده است. وزیر کشور بلغارستان شامگاه 3 همچنین گفت دولت صوفیه از لبنان انتظار همکاری دارد تا این افراد به پای میز محاکمه کشیده شوند. تنها ساعتی پس از انفجار ماه ژوئیه در شهر ساحلی بورگاس، نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ایران و حزب الله عامل حمله به شهروندان اسرائیلی بودند. مقام‌های اسرائیلی همواره گفتند که حزب الله و نیروی قدس سپاه خواستند که از اسرائیل به خاطر کشته شدن عماد مغنیه، بالاترین مقام نظامی حزب الله که در فوریه 2008 بیش از 4 سال پیش در انفجاری در دمشق کشته شد، انتقام بگیرند. در همین حال رئیس یوروپول گفت حتی اگر حزب الله عامل این بمب‌گذاری نباشد، کار سازمانی است که از قدرتی برای عملیات در صحنه بین‌المللی برخوردار است. رئیس این سازمان این را هم گفت که الزاماً نمی‌توان این بمب‌گذاری را با ایران یا القاعده مرتبط دانست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنند.
خبررسانی آزاد برون مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. این جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com
یا اینکه حتما تماس بگیرید و بگید که تمایل دارید تو این برنامه زنده حضور داشته باشید. همکارانم در برنامه ساعت 6 شما رو پیدا میکنن و تو این برنامه حاضر خواهید بود. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. امسال هم به روال هر سال مذاکراتی بین نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران برای سال آینده خورشیدی شروع شده. بر پایه خبرهایی رسیده این مذاکرات در شرایط بسیار دشواری در جریان هست. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگوی با میرعلی حسینی در مورد ملاک هایی که برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته خواهد شد اشاره میکنه.
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه 2 ملاک رو در نظر میگیره. اولا نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشه. دوم اینکه حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار رو تأمین بکنه. البته ملاک دوم جنبه انتزاعی داره، ولی همون ملاک اول هم در مورد تعیین حداقل دستمزد برای سالهای 1390 و 91 رعایت نشد، با این استدلال که چون بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت یارانه نقدی میپردازه، دیگه افزایش دستمزد حداقل در سطح تورم موردی نداره. مثلا سال گذشته با وجود نرخ تورم رسمی 28%، دستمزد کارگرها فقط 18% بالا رفت و رسید به 389,700 تومان.
برای سال آینده خورشیدی حداقل دستمزد کارگران اصولاً چقدر باید تعیین بشه آقای خاوند؟
بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه رو 28.7% اعلام کرده و با توجه به گرایش‌های حاکم بر وضعیت اقتصادی ایران، نرخ تورم رسمی که اسفند ماه اعلام خواهد شد به احتمال قریب به یقین بالای 30% خواهد بود. اگر همین 30% رو ملاک قرار بدیم، حداقل دستمزد ماهانه سال آینده خورشیدی باید با یک افزایش 117,000 تومانی برسه به 507,000 تومان.
خب وقت این سوال پیش میاد که نماینده های کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر این سطح از حداقل دستمزد به توافق خواهند رسید؟
مذاکرات جاری بر سر حداقل دستمزد در شرایط بسیار دشواری جریان داره، دست کم به سه دلیل. اول اینکه نرخ تورم واقعی برای کالاهای مورد نیاز کارگران با خوشبینانه ترین ارزیابی ها بالای 60% بوده، نه 30% رسمی که به یک سبد کلی کالاها مربوط میشه و به واقعیت زندگی کارگری ربطی نداره. بنابراین حتی اگر مذاکرات فعلی بر سر حداقل دستمزد برسه این حداقل رو به 507,000 تومان، کارگرها بازم راضی نخواهند. دلیل دوم این که کارفرماها هم در وضعیت بسیار دشواری هستند و همین رقم 507,000 تومان برای اونها باری هست غیر قابل تحمل. و بالاخره این که میدونیم وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در مذاکرات مربوط به دستمزد نقش مهمی داره، ولی آقای شیخ الاسلامی وزیر کار روز یکشنبه با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد و همین خلأ سیاسی هم مذاکرات امسال رو بر سر تعیین حداقل دستمزد با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنه.
میرعلی حسینی با فریدون خاوند صحبت می‌کرد، کارشناس اقتصادی. با آرش حسنی همراه بشیم که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بارها در گزارش‌های گاه و بیگاه وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از او با عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری نام برده می‌شد که مسئولان زندان با اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. حسن فرجی موسوی در بازداشت‌های گسترده پس از عاشورای سال 88 و ناآرامی‌های آن روز بازداشت شد. آنطور که وبسایت‌های خبری همچون هرانا نوشتند، او ابتدا به اتهاماتی که در سال 87 به او وارد شده بود محاکمه شد و پس از رفع آن اتهامات در دادگاهی که فقط 4 دقیقه طول کشیده بود با اتهامی جدید به اتهام جاسوسی محاکمه شد. آقای فرجی موسوی در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شد. پس از آن در دادگاه تجدید نظر محکومیت این زندانی سیاسی عقیدتی به 7 سال زندان کاهش یافت. در دوره‌ای از زندانی بودن آقای فرجی، او روزانه برای درمان بیماری‌هایش از جمله بیماری قلبی و احساس درد در ستون فقرات به بهداری زندان اوین منتقل می‌شد. اما این مراجعات به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در بهداری زندان اوین منجر به درمان بیماری‌های این زندانی سیاسی عقیدتی نشد. گفته می‌شود این زندانی از بیماری‌های گوارشی نیز رنج می‌برد و به دلیل سکته قلبی قادر به تکلم راحت و آسان نیست. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، پزشکی قانونی برای این زندانی سیاسی عقیدتی گواهی عدم تحمل کیفر صادر کرده، اما دادستان تهران و مسئولان پرونده او از این خواسته پزشکی قانونی سر باز زدند. حسن فرجی موسوی در دی ماه سال 91 پس از تحمل بیش از 3 سال زندان توانست از 3 روز مرخصی درمانی استفاده کند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی این برنامه هست و میتونید ایمیل هاتون رو بفرستید و آرش حسنی ها به اونها رسیدگی خواهد کرد. ممنون از اینکه با ما بودید، همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
عاقبت هیچ، به تخت پادشاهی عاقبت هیچ، گر از ملک سلیمان نگیرد در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. عزیزم
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
No. کرده غم عشق طوری که به حال نفتن به سر سودای تو نام همیشه به حال نفتن نباشد بختی هم بختم نگوندن به حال نفتن دلت زنگ و دل من مثل شیشه
بر روی خط فردا.
آقای منجات با این همه آسیب‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی که وارد کشورمون کردن، ولی از این نظر واقعا خیلی مثبت بود، این بود که این فسادهای اقتصادی و این رانت‌خواری‌هایی که از نظر این مسئول‌های بلندپایه انجام می‌دادن و عمل رو اومد رو کرد. این خیلی خوب
خیلی باعث تأسفه که آقای احمدی نژاد بعد از 8 سال حالا که منافع شخصی خودش به خطر افتاده سر صداش در اومده. مگه تو حامی مردم نبودی و نمیگفتی مردم پس کو؟
در مورد جنگ زرگری بین لاریجانی و احمدی نژاد خواستم به مردم عزیز یادآوری کنم. از من کس نیستم، ولی خب ذهنیات من اینجوریه که همش جنگ زرگریه، برای این که مثل انتخابات قبلی یکی در نظر مردم تجربه بکنه، مردم بیان انتخابات رای بهش بدن. خواهشن باور نکنید، همش دروغه.
صدای شما صدای فرداست. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
موی
وجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country but to our country too.
بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هست.
نماشونه سلام ونگ ونگ خدا شمع غدی بیمه تا به دار درشونه صدای زنگ خدا شمع غدی بیمه کمین چار به داره برار بیرم خدا شمع غدی بیمه دم به دم خبر شیار بیرم خدا شمع غدی بیمه خدا شمع غدی بیمه خدا شمع غدی بیمه
بزن لال تنالش بلاره
خلاشم زادی بیمه
به زود تکت خونش بلاره
خلاشم زادی بیمه
بزن لال گسفن چرا بیره
خلاشم زادی بیمه
غیره به کش بره کابیره
خلاشم زادی بیمه
عزیزون شامرزا چون ننازه عزیزون شامرزا چون ننازه ای او ای هوا چه دل نوازه ای کوره ببینن چه سرفرازه ای کوره ببینن چه سرفرازه ای هجر هیشینی یک دنیا رازه شامرزا ای بوه دور ای دارو ای چوه دور ای شرشر اوه
هر جور که بگردی تموم دنیا هر جور که بگردی تموم دنیا ای جانی قشنگ تر از شامرزا تموم کیچه و خونه ی دل تموم کیچه و خونه ی دل او نواشونه میونه کلا
شامرزا بوه دور داروه چوه دور شرشوره اوه دور روزوه شوه دور
زاریه سوره دار چند چله دار نه خدا شم زادی بینه به تا بل 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 سر ناله دار نه خدا شم زادی
خدا شمرزادی بیمه، خدا شمرزادی بیمه، شمرزاد حالی بیمه.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Shimmy, can I?
رادیو فرداست که همراه شماست.
Susap mişam yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin ele gitsin, ele gelsin ele gitsin. Aralıkta söz olmasın, aramızda söz olmasın. Taraftadır. Yarım menden küsüp gidip, yarım menden küsüp gidip. Görmemişem bir haftadır, görmemişem bir haftadır. Simavara ot salmışam, simavara